استاد فلسفه نیستیم.
ما حتی درس فلسفه هم نخوندیم.
اما اگه همیشه به فلسفه علاقه داشتین و نمیدونستین از کجا شروع کنین،
یا اگه فلسفه تو ذهنتون قلمروی ترسناکی بوده که همیشه یه جذابیت پنهانی براتون داشته،
شاید خرمکه است همون چیزیه که همیشه دنبالش بودین.
ما داریم تاریخ فلسفه غرب رو مرور میکنیم،
طبیعتاً از اول اولش،
و هرچی میخونیم و میفهمیم رو نه اونجوری که یه استاد دانشگاه یا یه متخصص درس میده، که به ساده ترین زبون با شما در میون میذاریم.
سلام، من مونا مومنزاده هستم.
منم آیدین اخوان.
به خرمکست خوش اومدید. شماره 3، هراکلیتوس.
هراکلیتوس تو شهر افسوس، یکی از بزرگترین شهرهای ایونیا، زندگی میکرد. از روی کارهاش تخمین زدن که حدوداً تو سال 540 قبل از میلاد به دنیا اومده باشه.
عمده‌ترین ویژگی که براش ذکر شده و بهش شناخته میشه، گوشه‌گیری و مردم گریزیشه. نخبه‌گرا بوده و معتقد بوده که عامه مردم چیزی نمیفهمن، نادان و خنثان و از هر چیزی که مد روز باشه تبعیت میکنن. پس هر نوع وقت گذراندن با اونها بیهوده است. یه دلیل دیگه ای که ممکنه باعث دوریش از مردم شده باشه اینه که دائما به تغییرات آدم ها توجه می کرد و اینطور که از نوشتاش باقی مونده، دوست امروز رو به دلیل تغییرات اوضاع دشمن فردا و دشمن دیروز رو دوست امروز می دونست. و به همین خاطر مردم از نظرش غیر قابل اعتماد بودن. حتی حکومت کردن بهشون هم بیهوده می دونست. خودش از اشرافزاده‌های شهر بوده و گفته میشه پچن نمیدونیم چقدر درسته که هراکلیتوس موقعیت و امکان رسیدن به حکومت شهر رو داشته. اما از اونجایی که نه جاه طلب بوده و نه اعتنایی به سیاست و مقام داشته، زندگی تو تنهایی رو انتخاب میکنه. افسار شطور حکومت رو پشت اون میندازه و میگه من نمیخوام، حکومت رو بدین به داداشم. خودش هم میره تو کوه و تو انزوا زندگیشو وقف یاد گرفتن و تفکر میکنه.
حکایت شده که یه بار ازش خواستن قانون شهر افسوس رو بنویسه، اما قبول نکرده و گفته ترجیح میده به جای بازی سیاست با بچه ها بازی کنه. تاس بازی البته. نه تنها مردم عادی رو آدم حساب نمی کرده، که فلاسفه دیگه هم از تیغ کلامش در امان نبودن. خلاصه همه رو تحقیر می کرده. توی یه جمله همه فلاسفه رو می پیچه به هم. میگه زیاد دونستن به کسی یاد نمیده که باهوش و خردمند باشه. اگه اینطوری بود به هسیود و فیثاغورس یا زنوفانس و هکاتاوس یاد میداد. منظورش چیه؟ یعنی میگه فهمیدن دلیل رعد و برق یا زلزله خوبه، اما بهتر اون چیزی رو بفهمیم که پشت همه این هاست. اندیشه‌ای که بتونه هر چیزی رو تو هر شرایطی توضیح بده. خرد یعنی این. حالا اینو اینجا داشته باشید. آخرای این قسمت بهش بر میگردیم ببینیم چیه این چیزی که همه چیز رو میشه باهاش توضیح داد. تو این موزش تا جایی پیش میره که حتی فیثاغورس رو شارلاتان میدونه.
یه جای دیگه هم میگه همه فکر میکنن هسیود خیلی دانا و خردمند بوده، در حالی که حتی نتونسته درک کنه که روز و شب یکی‌اند. هسیود تو افسانه‌هاش روز و شب رو به شکل دو شخصیت جدا از هم در نظر گرفته. حالا اینم اینجا باشه تا برگردیم ببینیم یعنی چی که روز و شب یکی‌اند. صد و چهل قبل از میلاد ایونیا توسط هخامنشی‌ها فتح میشه، در جریان همون جنگی که تو قسمت مربوط به تالس گفتیم.
درسته.
یادتونه دیگه، پادشاه ایونیا کرویسوس رفت که با کوروش بجنگه و ازش شکست خورد و پادشاهی ایونیا از بین رفت و این منطقه افتاد دست هخامنشی‌ها.
این تقریبا همون زمانیه که هراکلیتوس تو افسوس به دنیا میاد. این شهر تو ترکیه امروزیه، خیلی هم نزدیک به میلتوس که تو شماره 1 در موردش حرف زدیم. البته الان یه سایت باستانیه مثل تخت جمشید و واقعا چیزی از شکوه اون کم نداره. حالا عکساشو براتون تو اینستاگرام و کانال تلگرام خرمکست میذاریم که میتونید بهشون سر بزنید و دنبال بکنید عکسارا. تو زبون ترکی بهش میگن افس. اسمش برای بعضیاتون آشناست احتمالاً، چون مشهورترین برند آبجوی ترکی است.
همچین تعریفی هم نداره حالا.
آره، بهتر از اون خیلی هست. با اینکه افسوس به میلتوس خیلی نزدیک بوده، اما هیچ نشونه ای از اینکه هراکلیتوس تحت تاثیر نظریات فیلسوفای ملتی بوده باشه یا حتی سفر کرده باشه به اونجا وجود نداره.
خب اینم میدونیم که اولین بار در تاریخ ایده امپراتوری رو هخامنشی‌ها ابدا کردن. یعنی جایی رو فتح کنی، بعد به جای اینکه بری و خودت اونجا رو مستقیم اداره کنی، از همونجا یه حاکم محلی وابسته بذاری سر کار. پس در واقع در دوره هراکلیتوس شهر افسوس بخشی از امپراتوری پارس بوده که ساکنانش یونانی بودن. یه نامنگاری جالبم بین داریوش و هراکلیتوس اتفاق افتاده که اونم براتون تعریف میکنیم
جلوتر.
هراکلیتوس بین پیشا سقراطیا قامزترین نظریات رو داره. شاید همین معجزگوییش باشه که رمزگشایی کردن از جملات قصار متناقضش رو سخت میکنه. دو تا لقب مختلف بهش داده شده که هر دو به دلیل رفتار و گفتار عجیبش بوده. فیلسوف تاریک و فیلسوف مبهمگو. علاقه اون به نوشتن جملات قصار فلسفی که تناقض داشتن باعث شد که بهش بگن مبهمگو، چون به راحتی نمیشد منظور حرفش رو درک کرد. افسانه ها میگن که دقیقاً همین اخلاقش همونو به کشتن داد. تو انزوا و دور از شهر زندگی میکرد و معلوم نبود چی میخوره و چطوری زندگی میکنه. احتمالاً همین شیوه زندگیش هم باعث میشه مریض بشه و بدنش ورم کنه. میاد تو شهر که دکترا رو ببینه، اما به جای اینکه صاف و پوسکنده بگه دردش چیه، براشون معما طرح میکنه. میگه آیا میتونید بعد از بارون فراوون خوشسالی به وجود بیارین؟
حالا شما برو الان با یه دکتر تو ایران اینطوری حرف بزن ببینم چطور جوابتو میده.
دکترم نفهمیدن چی میگه، اونم خودش دست به کار شد. رفت تو آغل خوابید تا گرمای محیط رطوبت اضافی بدنش رو تبخیر کنه و خوب بشه که نشد. بعدها فیلسوف گریان هم بهش لقب دادن. میگفتن هراکلیتوس بر نادانی مردم میگریست و دموکریتوس بر این نادانی میخندید. البته گاتری تو کتابی که برای دانشگاه کمبریج نوشته معتقده که این لقب در واقع از بدفهمی در ترجمه کلمه ملانکولی از یونانی به انگلیسی به وجود اومده.
هراکلیتوس به عمد همه چیز رو قامز و پیچیده مینوشته، چون فکر میکرده که هر چیز با ارزشی باید با سختی به دست بیاد و خواننده خودش مجبور به تفکر بشه، نه اینکه یه ایده حاضر و آماده برای خوندن داشته باشه. دیوژانس نوشته که وقتی از سقراط درباره کتاب هراکلیتوس پرسیدن، گفته آنچه من از آن میفهمم عالی است و آنچه هم که نمیفهمم عالی است، اما باید قواسی ماهر بود تا بتوان به ژرفای آن راه یافت. باز خود هراکلیتوس به استعاره میگه جویندگان طلا کلی زمین رو میکنن تا شاید یه ذره طلا پیدا کنن. پس کسب دانش هم باید با زحمت باشه. یه تفاوت اساسی که هراکلیتوس با بقیه پیشاسقراطیا داره اینه که اونا همه رو دوش هم ایستاده بودن، اما هراکلیتوس بدون اینکه پیرو هیچ کدوم از اونا باشه خودش با تفکر به فلسفش رسیده. میگه من خودم گشتم، دیدم و خودم آموختم.
کتابش در باب طبیعته، اما این به این معنی نیست که اون دانشمند طبیعیه یا فقط دانشمند طبیعیه. بعد بدونیم که کلمه یونانی برای طبیعت میشه فیسی، که کلمه فیزیک هم از همونجا اومده. و یادمون باشه برای فیلسوفای طبیعی این کلمه همونجور که تو شماره قبل در موردش توضیح دادیم معنای وسیع‌تری داشته. این کتاب به سه گفتار تقسیم شده: 1. درباره جهان هستی، 2. پرسش‌های سیاسی و 3. خداشناسی. اما اون چیزی که امروز از آثار هراکلیتوس باقی مونده گفته ها و جمله های کوتاهه که فرم پیچیده‌ای داره و آهنگ یا ریتمش مثل گفته های کاهنان و سخنگویان معابد باستانیه. هراکلیتوس کلن از کلماتی تو یونانی استفاده می کرده که دو معنی یا بیشتر داشته باشن. ابهام بعضی از عقایدش چنان زیاده که حتی کسایی مثل افلاطون و ارسطو هم تو تفسیر گفتهاش اتفاق نظر نداشتن.
خب حالا برسیم به ماجرای نامنگاریش با داریوش. داریوش پادشاه هخامنشی هم دچار همین گرفتاری تو خوندن کتاب هراکلیتوس شد. پس برداشت نامه نوشت بهش که من از کتاب تو خیلی خوشم اومده و مطالبش رو خیلی دوست داشتم. فقط یه جاهایش رو نفهمیدم. پاشو بیا اینجا برام توضیح بده ببینم چی نوشتی. یونانیا که قدر دانش و خرد تو رو نمیدونن، اما اینجا تو دربار من هر چی بخوای برات فراهم میکنم. بالاخره بزرگترین امپراتور زمان، تازه هراکلیتوس هم که شهروند خودش حساب میشده. چی گفته باشه خوبه؟
هراکلیتوس از افسوس به داریوش شاه. درود. همه مردمان روی زمین از حقیقت و کردار عادلانه دوری می کنند و با بیخردی خود را به آز سیری ناپذیر و شهرت‌جویی می سپارند. اما من از آنجا که همه پستی ها را به فراموشی سپرده ام و از فزون‌جویی که خیشاوند نزدیک حسد است گریزانم و چون از شکوه فراوان اجتناب می کنم نمی توانم به سرزمین فارس بیایم. من به اندک مایه راضیم که هماهنگ با منظور من باشد.
چی؟ استاد یه کلمه بگو نمیام دیگه.
هراکلیتوس بر سه اصل در هم تنیده استواره. اول سیالان، تغییر شدن.
دوم وحدت ازداد.
سوم آتش جهانی. حالا بریم دونه دونه اینا رو توضیح بدیم. اول اینکه میگه همه چیز در حال شدنه، یعنی در حال تغییر دائمیه. هیچ چیز تو این دنیا هستی ثابت نداره. معروف ترین جمله هراکلیتوس که آخر شماره قبلم گفتیم در مورد همین اصله. میگه نمیشه توی رودخونه دوبار پا گذاشت. حالا چرا؟ چون وقتی که برای بار دوم تو آب پا میذاریم دیگه نه اون رودخونه رودخونه قبلیه و نه ما همون آدم قبلی. هر چیز در هر لحظه تغییر میکنه.
ببین من این مفهوم رو تو زندگی شخصیم اینطوری درک کردم که فرض بگیر توی مهمونی یا یه سفر با یه سری آدم خیلی عجیب و غریب بهت خوش گذشته. هر چی تلاش کنی که اون لحظه رو، اون موقعیت رو بازسازی کنی، حتی با همون آدم ها، دیگه هرگز عین اون تجربه اتفاق نمیفته. چون هم تو تغییر کردی، همون آدما و هم شرایط.
میفهمم چی میگی.
از این گزاره که همه چیز در حال سیلان و تغییره، یه نتیجه فلسفی هم میشه گرفت. اونم این که شناخت جهان ناممکنه. هر چیزی رو که شما موفق بشید بشناسید، با گذر زمان تغییر میکنه و شناخت شما بی‌ارزش میشه. این تعبیر از فلسفه شدن هراکلیتوس میتونه به ناامیدی نیهیلیستی هم منجر بشه. اگر همه چیز تغییر میکنه و هیچ چیز ثابت نمیمونه، یعنی اینکه هر چیزی که انسان روزی به دست آورده، تمام دستاوردهای بشر، تمام دانش بشر که بهش افتخار میکنه، در نهایت بی‌ارزش میشه و به باد میره. جاهای مختلفی از تاریخ فلسفه اشاره های معروفی به گزاره های شبیه این منطق رو میتونیم پیدا کنیم که معروف ترینش برای ما فارسی زبونا خیامه. چون نیست زهر چه هست جز باد به دست، چون هست به هر چه هست نقصان و شکست، انگار که هر چه هست در عالم نیست، پندار که هر چه نیست در عالم هست. این اصل فلسفی بین مردم قدیم بین النهرین هم مطرح بوده. جمله ای از افسانه گیلگمش میگه روزها به شماره افتاد، مرد هر چه کند جز باد نمی ماند. یا وقتی که مارکس می نویسه هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود. نزدیکی ها بسیاره. البته خود هراکلیتوس نسبت به شناخت اینقدر بدبین نبود. راه حلش برای این مشکل این بود که به جای شناخت دونه دونه پدیده ها باید سعی کنیم با عقل حقیقت مطلق جهانی رو درک کنیم. که اسم این قانون و حقیقت جهان شمول رو لوگوس میذاره.
بر اساس این دیدگاه اگه انسان بخواد به دانش حقیقی دست پیدا کنه، به جای درک محیط اطرافش از طریق حواس باید بره سراغ عقلش. یعنی شناختی که ما از طریق حواسمون به دست میاریم و بهش باور داریم وابسته به شخصیه که داره حسش میکنه، داره از حسش استفاده میکنه. یعنی شناخت من و تو از یه موضوع واحد میتونه متفاوت باشه، پس عقل که معیار حقه. افلاطون تحت تأثیر این دیدگاه هر نوع اطلاعاتی رو که انسان از طریق حواس خودش توی زندگی روزمرهش به دست میاره رو نفی میکنه و در نتیجه در نظام فکر خودش یواش یواش به نظریه مثل میرسه که تو اپیزود افلاطون کامل در موردش توضیح میدیم.
وحدت ازداد. فلسفه هراکلیتوس جوری طراحی شده که کل طبیعت و هر چیزی که تو اون هست رو به صورت یک کل واحد به ما نشون میده که خودش البته از چیزهای مختلفی تشکیل شده. ایده اصلی این فلسفه اینه که هستی در عین کثرت واحده، یک پارچه است. از نظر هراکلیتوس این یک پارچگی جهان محصول جدال همیشگی بین ازداده، بین قطبای متضاد، و از این کشاکش هماهنگی به وجود میاد. اگر قطبای متضاد وجود نداشته باشن، دنیا نابود میشه. پس وجود به تضاد وابسته است. خودش اینطوری گفته که تناقض توافق است و از چیزهای متناقض زیباترین هماهنگی پدید میاد.
میگه خدا روز و شب، زمستان و تابستان، جنگ و صلح و سیری و گرسنگیه.
حالا دو تا تفسیر از وحدت ازداد هراکلیتوس مطرحه. اولیش اینه که منظور هراکلیتوس از وحدت این نیست که دو تا مفهوم ضد هم یکی هستن، بلکه قصدش این بوده که به تحول اینها به همدیگه اشاره کنه. یعنی نه اینکه گرم همون سرده یا بد همون خوبه. میگه گرم سرد میشه و سرد گرم میشه، مرطوب خشک میشه و خشک خیس میشه.
تفسیر دوم اما اینه که هراکلیتوس میگفت در دامنه کوه سربالایی و سرپایینی دو راه متفاوت در جهت مخالف نیستن، هر دو یکی‌ان. یعنی اون سر و شیبی کوه هم سربالایی و هم سرپایینی. آب دریا تمیزترین و کثیف‌ترین آب‌هاست. توضیح میده که آب دریاها برای ماهی‌ها و جانوران دریایی خوشایند و حتی ضروریه، در حالی که همین آب برای انسان غیر قابل نوشیدن و مضره. طلا برای انسان با ارزش و آشغال بی ارزش، اما درست برعکس. یه خر آشغال رو دوست داره و طلا براش پشیزی نمی ارزه. پس نکته جذاب حرف هراکلیتوس چیه؟ این که میگه واقعا سربالایی همون سرپایینیه و زاویه دیدمونه که ما رو محدود میکنه، چون باعث میشه فقط یه طرف این تناقض رو ببینیم.
حالا یه مثال از فوتبال.
خیلی به نکته ظریفی اشاره کردی و ای تاله دقت کردی جناح راست یه تیم جناح چپ تیم حریفه؟ بذار توضیح بدم برات. یعنی مربی به من میگه که آقای پژمان جمشیدی از جناح راست نفوذ کن، تو همون لحظه مربی تیم حریف به دفاعش میگه آقا نذاری پژمان جمشیدی از چپ نفوذ کنه. همون لحظه، یعنی من همون لحظه که دارم از راست نفوذ میکنم همون لحظه دارم از چپم نفوذ میکنم. عجیب نیست؟
جالبه، طلا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم.
اصلا خیلی عجیبه، خیلی مفهوم عمیقی داره ها.
آره، یعنی یه چیزی که راسته میتونه چپ باشه، یه چیزی که چپه میتونه راست باشه. جالبه،
اصلا چرا راه دور میری؟ عین خود زندگی دیگه.
پس با این حساب به اعتقاد هراکلیتوس نیکی و بدی هر کدوم جایگاه ضروری خودشون رو تو نظم امور دارن. بدون تأثیر متقابل و مداوم این ازداد جهان نابود میشه. بیماری باعث میشه قدر سلامتی رو بدونیم، گرسنگی کاری میکنه سیری رو بفهمیم و رنج آسایش رو شیرین میکنه. البته نه برعکس.
کیست که بتونه آتش بر کف دست نهد و با یاد کوخ‌های پر برف قفقاز خود را سرگرم کند، یا تیغ تیز گرسنگی را با یاد سفره‌های رنگارنگ کند، یا برهنه و در برف دیما فرو غلطد و به آفتاب تموز بیندیشد. نه هیچ کس چنین خطری را به چنان خاطره ای تاب نیاورد. از اینکه خیال خوبی ها درمان بدی ها نیست، بلکه صد چندان برزشتی آنها می افزاید.
خوبه اینجا یه اسمی هم از نیچه ببریم، چون از مهمترین فیلسوفای مدرنیه که به وضوح تحت تأثیر اندیشه هراکلیتوس بود، حتی مردم گریزی و نخبه‌گرا بودنش. نیچه از ایده درگیری نیروهای متضاد برای توضیح طبیعت بشر استفاده کرد. خب معمولاً ایده پذیرفته شده اینه که انسان مطلوب کسیه که به احساسات و خوی شیطانیش غلبه کرده و به آرامش و هماهنگی درونی رسیده. نیچه به تبعیت از روش هراکلیتوسی به شدت با این تعریف مخالف. به نظر نیچه انسان مطلوب کسیه که هر دو بخش احساسات رو درون خودش حفظ کنه و بذاره تمایلات شیطانی و نیکش با هم بجنگن. فقط با این جنگه که فرد از درون قدرتمند میشه و به آگاهی و دانش دست پیدا میکنه.
بقیه فیلسوفای یونان باستان هم به شکل مشابهی اعتقاد داشتن که تمام عناصر جهان در نوعی از درگیری و جنگ هستن. هرچند این وضعیت درگیری رو وضعیت نامطلوب و شیطانی می دونستن که باید به صلح و تعادل ختم بشه، که حالت مطلوب و دائمیه. اما هراکلیتوس این درگیری رو وضعیت مطلوب می دونه. خودش نوشته جنگ خود عدالته. سوم، جهان از آتش جاودان تشکیل شده. فیلسوفای قبلی میخواستن کل کائنات رو به یه جوهر اصلی تقلیل بدن. اما هراکلیتوس در جستجوی جوهری بود که کیفیتی که بهش باور داشت، یعنی جریان و دگرگونی در اون وجود داشته باشه و در عین حال با ثبات باقی بمونه. یه همچین چیزی رو تو آتش پیدا کرد. از نظر ارسطو سیمپلیکیوس، هراکلیتوس آتش رو به عنوان عنصر نخستین یا مادت المواد می دونست که جهان رو یک پارچه نگه می داره و همه چیزهایی که تو جهان هست هم جلوه های از اونه. اما نظریه مخالفی وجود داره که میگه هراکلیتوس برخلاف بقیه فیلسوفای ایونیا نمی خواست که آتش رو عنصر اولیه طبیعت بدونه، مادت المواد بدونه، بلکه تمرکزش روی آهنگ تغییرات طبیعت و چگونگی این تغییرات بود و آتش رو به عنوان بهترین نمونه و مثال برای این باور می دونست. چون از نظرش اساسی ترین سرشت طبیعت تغییر مدام بود.
همه چیز می تونه به آتش تبدیل بشه و بالعکس. مثل کالا در برابر پول و پول در برابر کالا. یعنی همه چیزها از آتش شکل گرفتن و قابل تبدیل به آتشه. اگر فرضیه مادت المواد بودن آتش درست باشه، باید بگیم همه چیز از آتش درست شده، که این یه مسیر یه طرف است از سمت آتش. اما هراکلیتوس داره از یه چرخه حرف میزنه، از یه راه دو طرفه. پس به این شکل مادت المواد دونستن آتش از طرف هراکلیتوس رد میشه.
هراکلیتوس میگه روح انسان هم از آتش شکل گرفته، ماهیتی آتشین داره و با آتش جهانی پیوند داره. وقتی هم که میخوابیم رطوبت بدن افزایش پیدا میکنه، در واقع پیوند میان آتشی که در ماست با آتش جهانی قطع میشه و تنها پیوندی که باقی میمونه تنفسه. اگه این رطوبت بیش از حد افزایش پیدا کنه، آدم میمیره و روحش تبدیل به آب میشه. برای همینه که انسان و موجودات زنده گرمن و وقتی میمیرن سرد میشن. حتی تنفس رو به روح مربوط میدونه و باور داره که با هر دم آتش رو همراه هوا از کیهان وارد بدنمون میکنیم. رو همین حسابم میگه که روح هرچه آتشین تر، هرچه خشک تر باشه، خردمندتر و آگاه تره. یا میگه اینکه بعضی اوقات کسایی که مست میشن رفتار نامناسبی از خودشون بروز میدن، به خاطر اینه که روحشون به دلیل نوشیدن شراب مرطوب شده. یه چیز رو بهش دقت کنیم که مفهوم آتش فقط به معنی شعله‌ای که ما توی شمع یا اجاق می‌بینیم نیست. بیشتر یه مفهوم انتزاییه از یه چیز خشک و گرمی که دائم در حال شدنه.
زندگی آتشگاهی ویرنده پا بر جاست. گر بیفروزیش رقص شعله‌اش در هر کران برپاست. ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.
حالا این جهان آتشین پر از قطبهای متضاد که در حال درگیری با هم هستن و درگیریشون به تغییر دائمی همه چیز منجر میشه رو چی متعادل میکنه؟ چی هدایتش میکنه؟ یعنی همون قانون کلی که از اول دنبال کشفش بود و بقیه رو شماتت میکرد که نفهمیدنش چیه؟ اون لوگوسه. لوگوس حقیقت مطلقه و همه جا و تو همه چیز هست. تو مقدمه کتابش به لوگوس به عنوان منطقی که برای همیشه صادقه اشاره میکنه. البته معنایی که هراکلیتوس کلمه لوگوس رو در اون به کار میبره مورد اختلافه، چون اصولا گفتیم دیگه به عمد کلماتی استفاده میکرده که چند پهلو باشن. اما از یه سری جمله هاش میشه فهمید که داره از یه اصل عینی که کائنات رو اداره میکنه حرف میزنه. چیزی مثل یه قانون کلی که هرچند فهمش برای انسان سخته اما ممکنه، چون عقل انسان خودش پاره ای از این عقل جهانیه.
نظم یگانه‌ای وجود داره که همه چیز یعنی کل کائنات رو از درون هدایت میکنه. آتش رو نماد نظم تغییر ناپذیر توی این سیستم ابدی میدونه که تو خود این سیستم همه چیز در حال تغییره. چون همونطور که بحث کردیم آتش همیشه تغییر میکنه و همیشه هم همون آتشه. یعنی در عین تغییر با ثباته. به همین شکل لوگوس هم همون مفهوم تغییر ناپذیریه که تمام تغییر و تحولات کائنات رو توضیح میده.
ما به عنوان موجود متفکر میتونیم لوگوس رو بفهمیم. اما به نظر هراکلیتوس اغلب مردم ابلهتر از اونن که درکش کنن. منظورش اینه که بیشتر انسانها میان و میرن و دنیا رو فقط از دریچه زندگی حقیر خودشون میبینن. نمیتونن از بدن و تجربه خودشون جدا بشن و تو ریشه ها و معنای هستی غور کنن. یعنی در واقع همون چیزی که تو شماره صفر گفتیم، به فلسفه چیزها فکر کنن. میگه مردم نسبت به کارهایی که در بیداری میکنن ناآگاهن، درست مثل از یاد بردن کارهایی که در خواب میکنن. به باور هراکلیتوس لوگوس همون خداست، همون قانونی که در همه چیز هست و باعث ایجاد وحدته.
پس اگه بخوایم خیلی خیلی ساده بگیم لوگوس همون قانونیه که تو جهان وجود داره و بهش نظم میده و از نظر هراکلیتوس این قانون همون خداست.
هرچند میگفت این جهان آفریده خدایان و انسانها نیست، همیشه بوده، هست و خواهد بود. آتشی همیشه زنده، تا حدی فروزان و تا حدی خاموش. خب این سومین شماره خرمکست بود. مرسی که گوش دادید و اگه دوست داشتید و به نظرتون مفید میاد پادکست ما و خواستید از ما حمایت کنید، فقط کافیه که ما رو به بقیه معرفی کنید. از هر جایی که خرمکست رو گوش میدید برامون پیام بذارید، نظرتون رو بگید. میدونید برای کسی که پادکست تولید میکنه هیچی خوشحال کننده تر از این نیست که کارش بیشتر شنیده بشه. پس لطفاً از پادکست‌های فارسی که گوش میدید حمایت کنید.
همونطور که از فهرست منابعمون میشه حد زد، تلاش ما اینه که از منابع هرچه بیشتر و متنوع‌تری استفاده کنیم و درست‌ترین و جامع‌ترین اطلاعات رو به شما بدیم. همه منابعی که ازشون استفاده کردیم هم تو قسمت توضیحات پادکست میذاریم. میدونم که هستن کسایی مثل من که وسواس دارن که از چیزایی که میخونن و میشنون یادداشت بردارن. ما تو کانال تلگرام خرمکست یواش یواش خلاصه قسمت‌ها رو میذاریم و تو صفحات اینستاگرام و توییترمون نکات مهم رو با کمک تصاویر اونقدر تکرار میکنیم که وارد حافظه بلند مدت هممون بشه. شناسه ما تو تلگرام، توییتر و اینستاگرام خرمکسته و لینکشون تو توضیحات پادکست هست. تو بخش بعدی فیلسوفای پیشا سقراطی میخوایم راجع به فیلسوفی صحبت کنیم که میگفت اگه اسب و گاوا هم میتونستن خداشون رو نقاشی کنن،
اسب خداشو شبیه اسب میکشید و گاو شبیه گاو.
پس منتظر شماره بعدی باشین.